الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين واللهم تدعى على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في روايتي أس رواية معروفة قلبت بشكل توقيع توقي اون معناش اینه که سوالاتی می کردن و ائمه علیهم السلام امضا می کردن و مهر می کردن رسل. به این مناسبتش میگن توقیع و این توقیع البته اختصاص به امام زمان علیه السلام نداره، درباره سایر ائمه هست که اونایی که واسطه بودن اینها این کار رو انجام میدادن، نامه رو میگرفتن میبردن، جواب از حضرت میگرفتن، حضرت هم امضا میکرد. اما این توقیع توقیعی است که مال امام زمان علیه السلام و روایت رو مرحوم صدوق در کمال الدین و تمام النعمه روایت کرده. شیخ طوسی هم در کتاب غیبت نقل کرده و پس هم فقیه یعنی صدوق و هم شیخ طوسی اینها نقل کردن از محمد ابن یعقوب کلینی که سندش در کتاب کمال الدین اینه: حدثنا محمد ابن محمد ابن عصام الکلینی رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن یعقوب الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب، از محمد ابن یعقوب کلینی نقل کردم، از اسحاق ابن یعقوب. بله، این صفحه 483 کتاب کمال الدین. البته این کتاب رو یعنی این حدیث رو وسائلم نقل کرده و به کتاب رجال که مراجعه میکنید میگن محمد ابن محمد ابن عصام و علی ابن احمد ابن موسی و محمد ابن احمد شیبانی صدوق از این سه نفر نقل کرده. اینها از محمد ابن یعقوب کلینی. عبارت رجال اردبیل اینه: و کذالک جمیع و کتاب الکافی. از این معلوم میشه که روایاتی هم محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کتاب کافی داشته که در کتاب کافی اون روایت رو ذکر نکرده، همینجور به سندی این روایت رو بیان کرده. و اگر حالا این کتاب تو کافی بود خب بد نبود، ممکن بود که از این جهت درست بشه از نظر سند، ولی چون اسحاق ابن یعقوب این فردیست که واسطه هست این وردش روشن نیست. میگن مجهول الحال لم اجد فی الرجال ولل کتب الا فی نظیر هازل باب. پس بنابراین اسحاق ابن یعقوب وضعش روشن نیست و مشخص نیست، بنابراین سند تا محمد ابن یعقوب کلینی بد نیست، درسته، اما از کلینی به بعد که اسحاق ابن یعقوب باشه درست نیست، یعنی مجهوره. وقت این روایت رو اسحاق ابن یعقوب نقل میکنه: قال سألت محمد ابن عثمان العمری، که یکی از نواب حضرت حجت علیه السلام بوده، میگه از او سوال کردم، انیو یعنی خواستم از او، انیو سللی کتابن قد سألت فیه ان مسائل اشکلت علی، من خواستم که کتاب مرا و نامه مرا که مسائلی درش مشکل بود برای من مطرح کرده بودم که از امام زمان علیه السلام سوال کنه. فوردت توقی به خط مولانا صاحب زمان علیه السلام، اما سألت عن ارشدک الله و ثبت که من امر المنکرین لی من اهل بیتنا و بنی عمنا. میگه که حضرت اینجور نوشته بود که این چیزی را که تو سوال کردی خدا تو را هدایت کند و ثبت که سوال این بوده از امر منکرین لنا من اهل بیتنا و بنی عمنا، سوال کرده بود که اینا که سادات هستن و از اهل بیت هستن، اونا که امامت شما رو منکر هستن و خیشاوندان شما هستن، اونها بعدشون چه جوره، با اونا چه جور معامله خدا میکنه، ما چه جور باید معامله بکنیم؟ حضرت جواب میده که میگه در دین و اینها خیشی بر نمیداره. فعلم انه لیس بین الله عز و جل و بین احد قرابه، قرابتی بین خدا و بین کسی نیست. و من انکرنی فلیس منی، هر که منو منکر بشه از من نیست ولو خیشاوند بشه. و سبیله سبیل ابن نوح علیه السلام، مثل پسر حضرت نوح میمونه. بنابراین این سوال اول رو حضرت اینجور جواب میده که نه، با دیگران فرق نداره ولو قوم خویش ما و از اهل بیت باشه. سوال دوم اینه، اما سبیل و عمی جعفر و ولدو و سبیل و اخوت یوسف علیه السلام، راجع به عموش، عموی امام زمان جعفر، عمونی که معروف به جعفر کذابه، راجع به او سوال کرده. و اولاد جعفر، حضرت می‌فرماید سبیل او سبیل برادران یوسفه، یعنی همطور که برادران یوسف بالاخره توبه کردن، اینم از این جمله همچی استفاده میشه. اما راجع به فقا که سوال کردی، فشربه او حرامون، همون آب جو، ولا بعث به شلماب. شلماب اینجا در ذیل نوشته اونطوری که معرفی کرده، همون به اصطلاح چیزیست که شبیه به جوه و در میون گندم اینها پیدا میشه، شاید همون بهش تلخه بگن فارسی، نمیدونم حالا چی بهش میگن، خیلی تلخه خلاص و شبیه به جوز. میفرماید که اون عیب نداره. و اما اموالکم، شاید بچه توهمم این بوده که شاید یه حالت تخدیری مثلا داشته، مخدر بوده از این جهت، میگن نه حرام نه. و اما اموالکم فلا نقبلها الا لتطهرو یا لتطهرو، اما اموالی که شما برای ما میفرستید به عنوان وجوه اینا، ما قبول نمی کنیم اونها رو از شما مگر برای اینکه پاک بشی. خود من اموال هم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها. فمن شاء فلیصل و من شاء فلیقطع، هر که میخواد بده، هر که میخواد نده. فما آتان الله خیر من ما آتاکم، اونی که خدا به ما داده بهتر از آنچه را که به شما داده. و اما ظهور الفرج، راجع به ظهور فرج که چه موقع فرج ظاهر میشه، فانه الى الله تعالی ذکره، او بسته است و دست خداست. و کذب الوقاتون، اون حدیث معروف که میگن وقاتون دروغ میگن، همینه. و کذب الوقاتون یعنی اونا که معین میکنن در چه سالی، در چه عرض کنم که تاریخی، این به دست خداست و کسی اطلاع نداره. و اما قول من زعم ان الحسین علیه السلام لم یقتل فکفر و تکذیب و ضلال، و اما گفتار کسی که گمان میکند که حسین علیه السلام کشته نشده، چون بعضیا بود اینجور اعتقاد داشتن که امام حسین کشته نشده بلکه به طرف آسمان بالا بردن، میفرماد نه، این قولشون کفر است و تکذیب پیغمبر است و ضلال و گمراهی است، نه امام حسین حتما شهید شد. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، اما راجب حالا این حدیث الان رسیدیم به همینجا. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیه، بعد از اینم با سوالاتی هست که حضرت جواب داده راجع به محمد ابن عثمان، راجع به محمد ابن علی مهزیار، راجع به محمد ابن شادان ابن نعیم، ابوالخطاب، راجع به خمس، راجع به علت غیبت و اینها. این حدیث رو عرض کنم که شاهد مثال سر این یه تیکشه که و عمل حوادث الواقع فرج و فیائل روات احادیثنا، این برای ولایت فقیه بهش تمسک شد. اما بعضی ها اومدن مثل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و دیگران که اشکال کردن که نه، این ولایت فقیه به اون معنا که شما میخواید ازش استفاده نمیشه، این فقط همین رجوع به عالمه، یعنی وقتی که یه مسئله شرعی براتون مشکل میشه و نمیدونید، این مسئله رو به روات احادیث مراجعه بکنید. حالا اضافه بر این مطلب هم میگن تناسب حکم موضوع هست. حالا فرض بفرمایید که فرماندهی لشکر، این چه تناسبی با راوی حدیث داره؟ هر راوی حدیثی که فرماندهی لشکر از نظر اسرار نظامی که اطلاعی نداره. تناسب حکم موضوع اینه که روات احادیث اینها احکام رو بلدن و عالم هستن، شما هر حادثه واقعی که اتفاق میفته مسئله شو بلد نباشید، برید مسئله شو از اینا سوال بکنید. پس تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که این راجع به تقلید باشه، یعنی در مسائل و احکام اگر براتون مشکلی پیش آمد به علما و فقها مراجعه کنید. اما اینکه ولی فقیهی در کار باشد و ولایتی داشته باشه، این ازش استفاده نمیشه. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، اونم میگن که انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، یعنی حرفی که اونها از ما نقل میکنن اینها حجت ما هستن بر شما، یعنی مثل این که از طرف ما نقل بکنن، همینطور که حرف ما برای شما حجته، اینا هم که از ما چیزی نقل میکنن اینها برای شما حجته. یعنی شما مسئله ای رو که اینها میگن مثل این که ما گفتیم، و همینطور که قول ما حجته و بینکم و بین الله عذر، روز قیامت میدونید بگید که ما برای این جهت عمل کردیم که این از قول فقیه و عالمه و عالم هم از قول امام نقل کرد. و انا حجت الله علیهم، میگه منم حجت خدا بر اینها هستم، یعنی من هم عرض کنم که حرفهایی که میزنم و مسائلی که از ما به اصطلاح نقل میکنه، این مسائل رو عرض کنم به خدمت شما مثل اینه که از پیغمبر شنیده باشم و مثل این که از خدا شنیده باشن، همینطور که حرف خداوند متعال حجت بر اینها، خب اینها میدونن به گفته من احتجاج بکنن پیش خداوند عالم، بگن ما این فتوای به طهارت یا نجاست یا حرمت این که دادیم برای این که امام زمان هم چی فرموده. روی این زمینه هیچ ارتباطی عرض کنم که به ولایت فقیه نداره. فرج او فیها یعنی درباره حوادث واقع، یعنی درباره حکم حوادث واقع به اینها مراجعه کنید. این اشکالی است که عرض کنم که خلاصش شیخ انصاری به این حدیث و به استدلال به این حدیث برای ولایت فقیه کرده. و اما جواب، اما جواب از این اشکال عرض کنم که یکی اینه که این که فرموده و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا، یعنی از علما مسائل و احکام رو بپرسید، این داره فرج او فیها نه فرج او فی احکامها، درباره خود این حوادث. یعنی مثلا ما فرض بفرمایید که الان من با مثال حالا هجومی کرده لشکر کفر به مملکت ما، خب اینجا ما چه کاری باید انجام بدیم؟ آیا ما باید بریم عرض کنه ما باید بجنگیم نجنگیم چه بکنیم اینها و درباره این ما باید چجور عمل بکنیم، این گونه مطالب رو عرض کنم که ظاهرش اینه که درباره خود حوادث این رو به اونها مراجعه کنه، نه که حکمش رو بفهمید که آیا حلاله یا حرامه اینها. این مسئله در اینجا مطرح نیست، بلکه فرج او فیها یعنی درباره خود اینها به روات احادیث ما مراجعه کنید. پس این که ما بگیم فیها یعنی فی احکامها، این احتمال ضعیفی است و خلاف ظاهره. بله نه همین مطلب همینه که این یه به اصطلاح یه دلیل دیگری هست بر این که این منظور مراجعه درباره احکام اونها نیست، ولی احکام رو که مال تالی و همیشه مسائلی که وظایف ما نماز باید بخونیم باید مراجعه به اونها بکنیم. این که میگه حوادث واقعه معلوم میشه یعنی یه چیزایی که تازگی داره، یه پیشامدهایی، یه موضوعات جدیدی پیدا میشه که اینها رو ما نمیدونیم، این قهرن باید درباره اینها مراجعه کرد. اما اگر مسئله تقلید باشه که اختصاص به حوادث واقعا نداره، خب ما همه مسائل رو باید و همه تکالیف رو باید بالاخره تقلید بکنیم. پس همینم که میفرماید حوادث واقعه معنا میشه این است که یه چیزهایی پیدا میشه که اینها تکلیف رو و وضع براتون مشخص نیست که باید چه کار کرد، اینجا رو به روات احادیث مراجعه کنید. پس این معلوم میشه که راجع به همون مسئله حکم نیست، بلکه راجع به وضع ایناست که درباره اینها چجور باید چه کار باید کرد، چجور باید از اون. یه مطلب دیگه اینه که این سوال میکنه که من مسائلی برام مشکل شده، این مسائل مشکله را اینها رو من سوال کردم که از امام زمان علیه السلام سوال بکنه. مسئله تقلید این یه مسئله مشکلی نبوده، تا اون زمان مسئله روشن شده بوده، خیلی واضح بوده، برای اینکه اینا میدونستن که باید از کنم که از علما از روات احادیث تقلید بکنن. حضرت صادق علیه السلام به عبان ابن تقلب میفرماید که برو بشین فتوا بده و مسئله مسائل رو بیان بکن برای مردم، یا اینکه حضرت رضا علیه السلام میفرماید یونس ابن عبدالرحمن ثقتون اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، حضرت میفرماید که بله ما یروی عنی فهو عنی. این طور چیزا که مسئله روایات مر مستند است به ائمه علیهم السلام و باید از اینها تقلید کرد، این یه مسئله بوده که تا اون موقع در زمان امام زمان علیه السلام مسئله روشن شده بوده، یعنی در غیبت صغرا به اصطلاح این مسئله نبوده که حالا مشکل باشد و بپرسه تا حالا چه میکردن، تا حالا خب تقلید میکردن، این براشون مشکلی چیزی نیست که حالا بگن که ما چه بکنیم مثلا در مورد غیبت اینها در زمان غیبت چه بکنیم. پس اینی که ممکنه مسئله مشکلی باشه راجع به ولایت، راجع به اون کارهایی که ائمه علیهم السلام دخالت میکردن و تصرف در اون امور میکردن، حالا فرض کنیم که وجوهمون رو اینو چه کارش بکنیم. اون موقع که خب ائمه علیهم السلام بودن، خب این رو میرسوندن به واسطه ولو به امام، اما حالا که امام غیبت میکنه تکلیف انفال چی میشه، تکلیف خمس چی میشه، تکلیف این اموال اینها چه میشه، تکلیف کارهایی که پیش میاد و حوادثی که پیش میاد، اینها رو تا امام حی بود خب مراجعه میکردن، میفرمود شما اینجا سکوت بکنید، اینجا مثلا قیام نکنید، اگر یک کسی شما رو تحریک میکنه به اینکه قیام بکنید این قیام نکنید مثلا، یا قیام بکنید، یا با زیر کمک بکنید، با زیر کمک نکنید، این مسائل رو. اما حالا اینی که مشکله اینی که حالا که امام علیه السلام غایب میشه و دسترسی نیست که در کل جزئیات این اموری که واقع میشه مراجعه بکنن، اینجاست که براش مسئله مشکل پیش میاد که خب حالا شما نیستید و غیبت میکنید، تکلیف ما چی میشه؟ اونجا میفرماید فرج و فیائل رو با تحادیثنا. پس اینی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرموده که این مربوطه به تقلیده، تقلید یه مسئله مشکلی نبوده، برای شیعه روشن شده بوده، 100 سال بوده یا بیشتر عرض کنم که مسئله روشن بوده و این رو میدونستن که باید از روات احادیث مسائل رو تقلید بکنن. اما اونی که مشکل بوده که این مخصوص این زمانه اینه که خب اون چیزایی که مربوطه به والی مسلمینه اینا رو نمیدونستن چی کار بکنن در زمان غیبت امام زمان. امام زمان میگه این مسائل رو هم به اونها مراجعه کنید. پس علاوه بر تقلیدی که تا حالا معلوم بوده و مشخص بوده و انجام میدادید، از حالا به بعد هم مسئله ولایت به اصطلاح مربوط به اینا میشه. همش حکومت نیست، همه این مسئله خمس و سهم امام انفار چه کار میکردن؟ مسائلی که پیش میامد، الان فرض بفرمایید که مثل هم مسائلی که افرادی خارج میشد، خروج میکردن بر خلفای وقت، که خب این مسائل، اینا مسائل حکومتی بود دیگه، اینا مسائل مسئله اینا نبود که، مسئله حکومتی بود که حالا آیا اینجا ما باید چه بکنیم؟ باید خروج بکنیم یا تو خونه بشینیم یا نه؟ یا این خمس رو باید چیکار بکنیم؟ انفار رو که مال امام هست حالا چیکارش بکنیم؟ احیا بکنیم احیا نکنیم؟ این مسائل یه چیزایی که مربوط به حکومت بوده. این پس بنابراین به این قرینه میگیم این مربوط به حکومته. بعد مطلب دیگرش اینه فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. این که میفهمد که فانهم حجتی علیکم، من اینها حجت من هستن بر شما و من حجت خدا هستم بر اینها. اول اگه مسئله روایت باشه و نقل قول باشه که دیگه امام زمان علیه السلام که به اصطلاح روایتی کسی ازش نقل نمی کنه، مثلا دیگه غیبت کبرام که بشه که حتی این توقعات هم دیگه از بین میره، وقت اینجا چه معنا داره که ما این رو نسبت به فقط نقل اقوال اونها معنا بکنیم که گفته های ما، حالا اگه میگو پدران من عرض کنم که گفتشون حجت بوده و اینها مثلا حرفی که از پدران من نقل میکنن حجته، برای که روات احادیث، این روات احادیث از این به بعد که نیست، روات احادیث از گذشته تا حاله، یعنی اونهایی که پیش امام صادق و امام باقر و تا برسه به امام حسن عسکری علیه السلام. پس این که میگه و انا حجت الله علیهم، این یعنی چه؟ که یعنی گفته های من عرض کنم که حجت خداست بر اونها و خدا احتجاج میکنه به گفته های من، این رو نمیتونیم ما بگیم. پس بنابراین بله خب همین بعد دیگه که واقع میشه، همین حادثی که بعد پیش میاده دیگه، احادیثی که بعدن پیش میاد، احادیثی که بعدن پیش میاد، حکمی که از طرف امام زمان علیه السلام که برای روات بیان نشده تا مردم، حکمی که از امام زمان صادر شده او رو برای مردم بیان بکنن. پس حوادث واقعه آینده است و امام زمان علیه السلام که چیزی نداره که برای اونها نقل بکنه، یعنی نقلشون از بابی که غایبه دیگه. پس بنابراین این راجع به حجیت اقوال اونها نیست و مضافن به این که این حجت مطلقه است، یعنی نه فقط حجت است از نظر گفتارش، حجت است از نظر اخلاقش، حجت است از نظر سیرش، حجت است از نظر عملش، چیزیست که خداوند به همه چیز اینها به اصطلاح احتجاج میکنه. اگر ما این رو اینجور گفتیم که به همه چیز اینها احتجاج میکنه، یعنی اگه فرمانی داد فرمانش رو عرض کنم که واجب اطاعت بکنن. همون روایت که دیروز خوندیم که اینها حجتن، اصلا حجت یعنی مفترض و طاعه هستن، یعنی باید از طرف خداوند تبارک و تعالی اینا حجت الله هستن، یعنی طاعتشون اطاعتشون واجبه و خدا به همین فرمانی که مثلا حجت الله داده در یه موضوعی احتجاج میکنه. خداوند متعال بفرماید چرا این کار انجام ندیدی؟ چرا به جبهه جنگ مثلا نرفتی؟ اگر بگد که من نمیدونستم یا اینکه نگفتن به من، میگن چرا؟ این امر و فرمان حجت الله بود. بله؟ بله دیگه، ما همین وقت بگیم حجت الله یعنی همینطوری که حجت الله در خود امام زمان که میفرماید من حجت خدا هستم، یعنی من واجب الاطاعه هستم و اینها باید از من اطاعت بکنن، یعنی مطالبشون را از من بگیرن، به گفته من باید استناد بکنن، به عمل من باید استناد بکنن، به اخلاق من استناد بکنن، به کرده های من استناد بکنن، همین جور اینا حجت من هستن بر شما، یعنی من هم به واسطه گفته های اینها، همینطور که خدا به اعمال من، به وجود من، به گفته من احتجاج می کند بر اینها، همین جور هم من احتجاج می کنم به شما، بر شما، به گفته هایی که به گفته همین روات احادیث. پس بنابراین اگر کلمه حجت همینطوری که می فرماید که لا تقوم و در عرض مگر الا این که در برای خدا در میون مردم حجت وجود داره، حجت یعنی کسی که واجب الاطاعه است، هم معنا عبارت اخرى ولیه، ولی امره و گفته های او باید اطاعت بشه. اینم فعنام حجتی علیهم معناش اینه. پس بنابراین از کلمه حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم ما میفهمیم این مطلب رو که اینها همینطوری که امام زمان حجت است از طرف خداوند عالم، یعنی واجب الاطاعه است و به همه چیز او احتجاج میشه، همینطورم امام زمان علیه السلام به روات احادیث احتجاج میکنه. این بنا درسته، برای اینکه دیگه این لازم نیست که گفتهی و قولی و روایتی از طرف امام زمان علیه السلام در زمان غیبت صادر بشه و نقل بشه تا بگیم گفته حضرت صاحب الزمان علیه السلام حجته. نه، هیچ چیزی نیست. اون حجیت به معنای واجب الاطاعه و به عبارت اخرى نماینده امام زمان هستن اینا، همینطوری که امام زمان رو خدا احتجاج می کند به گفته ها و به کرده ها و به سیره او بر عرض کنم که علما و فقها، همینجورم منم احتجاج می کنم به اینها بر شما مردم، بر شما شیعه و پیروان خودم. بنابراین عرض کنم که این کلمه حجت و فرج او فیها و وضوح مطلب که تقلید یه مسئله مشکلی نبوده و تا حالا روشن و ثابت بوده برای مردم، بنابراین در این جهت اشکالی نیست به این که این دلالت بر ولایت فقیه میکنه. خلاصه به عبارت اونها عبارت اینه که الفقها و حجج الله، همینطوری که علی و اولاده علیهم السلام حجج الله تعالی، ازش استفاده میکردی که اینا وجوب اطاعت دارن و مردم باید از اینا اطاعت بکنن، اینجا هم که میگه الفقها حجج و امام زمان علیه السلام، اینم معناش همینه، یعنی اینا نماینده ها هستن و وجوب اطاعت دارن. البته این روایت عرض کردیم سندش ضعیفه، یعنی چون اسحاق ابن یعقوب مجهوله و در رجال شناخته نشده، بنابراین نمیشه به این روایت تمسک کرد. و اما اگر از نظر سند اشکالی نداشت، این رو ما میتونیم تمسک بکنیم، ید میتونیم ازش استفاده بکنیم. برای اینکه روایات دیگری که داشتیم مثل اللهم ارحم خلفائی یا روایت عمر ابن حنظله و امثال اینها، این روایت و اون روایت که زمینه میشه، بالاخره مسئله تأیید پیدا میکنه و محکمتر میشه. و ولو این که فی نفسه اگر ما بودیم و تنها همین روایت، خب این سند شرعی و حجت شرعی نبود. خب بنابراین به این روایت میشه تمسک کرد. و اما بقیه روایت، خب اینها این روایت، این رو من آوردم به این که یعنی روایت رو همه شد، چون در کتاب وسائل و جای دیگه همه روایت رو نقل نکردم، ولی این صدر و ذیل روایت این خودش برای اعتبار روایت یه قدری عرض کنم که خوبه، که برای این که ببینیم آیا مشتمله بر یک مطلب ضعیفی هست یا نیست. ما مطالب این روایت رو که نگاه میکنیم، مطالبش مطالب ضعیفی نیست و مطالب معروفی است. تنها یک کلمه است عرض کنم که درباره خمسه، حالا اینو بد نیست بقیهش هم بخواد بخونیم، که من دیگه کتابی نیوردم که روایت دیگر بخونم. میگه و اما محمد ابن عثمان العمری رضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی، و اما محمد ابن علی ابن مهزیار الاهوازی فسیصلح الله له قلبه و یزیل عنه شکه. اینم راجبه. و اما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر. میگه اما اون پولی که بله اینا بله دیگه نه همش همونه، اما میگه اون پولی که برای ما فرستادی ما قبول نمی کنیم، الا یعنی قبول نمیشه پیش ما مگر عرض کنم که اون مقدارش که پاک و پاکیزه است و حلال باشه. و ثمن المغنیه حرامون، ثمن مغنیه هم یعنی اون کنیزی که مغنیه باشه اونم حرامه. اینم یه مسئله. و اما محمد ابن شازان ابن نوعین فهو رجل و من شیعتنا اهل البیت، معلوم شه یکی از سوالاتش این بوده. و اما ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب العجده فملعون و اصحابه ملعونون، که همو خطابیه باشن، فلا تو جالس اهل مقالتهم فانی منهم بریئون و آبای علیهم السلام منهم برعا. و اما المتلبسون به اموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله فانما یاکل نیران، اما اونهایی که اموال ما رو در اختیار گرفتن، اون همون روایت دیگه هم هست که یک درهم از مال یتیم رو اگر کسی بخوره خدا به آتش رو جهنم میاندازدش، و نحن الیتیم یعنی حق ما، حق امام رو. اینم اشاره به همون شاید باشه که فانما یاکلون نیران، چون در آیه شریفه در الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. و اما الخمس فقط ابیه لشیعتنا و جعلوا منه فی حل الی وقت ظهور امرنا لتطیب ولادتهم ولا تخبث. و اما راجع به خمس میفرماید که این مباح شده برای شیعیان ما، و یعنی شیعه ما خمس رو میتونن مصرف بکنن، اینه که به اصطلاح خلاف فتوای مشهور فقهاست. و این رو البته روایاتی داریم به این مضمون که حضرت صادق علیه السلام میفرماید که انا ابهنا لشیعتنا، ولی جمعاً بین روایات و به قرینه این که میگه لتطیب ولادتهم ولا تخبث، میگن نه همه خمس رو، اون خمسی که مربوط به طیب ولادت اینها میشه، یعنی مثلا مادرشون فرض کن کنیز بوده، این رو با مال خمس نداده میخرن، این حرام میشه، قهرن مثلا زنا میشه، و قهرن این چی میشه، این بچه که به دنیا میاد و شیعه است مثلا حرومزاده میشه. این رو ائمه علیهم السلام برای این که یه همچین مشکلی برای شیعیانشون پیش نیاد، این رو چی کردن؟ این رو فرمودن این خمس که مربوط باشد به خرید اما و کنیزه ها، یا شاید مثلا محرم، حالا محر که اینجور اشکال به وجود نمیاره اگه مال حرام باشه، خلاصه اینه که در ذیل هم همینجور اشاره کرده که این مربوط جمع کردن فقها ها بین این روایاتی که میگه در اون روایت داره حضرت رضا علیه السلام اومدن ازش اجازه بگیرن که خمس رو مثلا ندن، حضرت فرمود نه باید بدید و فلان اینا. و از این طرف هم حضرت صادق فرموده ما اباحه کردیم، گفتن جمع میکنیم اینها رو، عرض کنم که به قرینه لتتیب ولادت هم بر اون خمسی که مصرف میشه در خرید اما که بچه هاشون حلال زاده به اصطلاح باشن. ولی اینجا این رو نداره، فقط همین تعلیل رو داره لتتیب ولادت هم که اون مسئله رو، چون دیدید در عروه هم اشاره میکنه که المناکه خمس در اونجا به اصطلاح حلال شده. و اما ندامت و قوم قد شکو فی دین الله عز و جل علا ما وصلونا به فقد اقل نامن استقال ولا حاجت فی صلت شاکین. این هم راجع به یه جمعیتی که شک در دین خدا کردن و اینها. و اما علت ما وقع من الغیبه فان الله عز و جل یقول یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم انه لم يكن لأحد من آبائي الا وقد وقعت في عنقه بیعة لطاقية زمانه و انی اخرج حین اخرج ولا بیعة لأحد من التواقیت في عنقی. و اما وجه الانتفاع به فی غیبتی فکر انتفاع به شمس اذا غیبتها عن الابصار السحاب و انی لامان لأهل الارض کما ان النجوم امان لأهل السما فاغلقوا باب السؤال اما لا یعنیکم ولا تتکلفوا علم ما قد کفیتم و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و علی من اتبع الهدى. اینم یه سوالاتی که کرده از راجب علت غیبت و راجب وقتش که چه موقع ظهور میکنید، اینا رو فرموده به دست خداست و به علت غیبت رو هم بیان کرده و جهتش هم و فایده امام زمان غایب هم در اینجا بهش اشاره شده. بله؟